آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. رهبران چهار کشور نقشه خاتمه جنگ در اوکراین را امضا کردند. یکی از تبلیغگران اساسی جنگ، جانی تاجیک، در سوریه کشته شده است. باراک اوباما از کنگره خواست با جنگ علیه گروه دولتی اسلامی اجازه دهد و گفتگوی یونان و قرض دهندگانش بی نتیجه انجام یافت. تفصیل خبرها. رهبران اوکراین، روسیه و آلمان و فرانسه روز 12 فوریه بعد از 16 ساعت گفتگو در شهر مینسک، پایتخت جمهوری بلاروس، نقشه خاتمه دادن به مناقشه در شرق اوکراین را امضا کردند. به گفته پترو پاراشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بر اساس این سند باید سازش آتش بس میان جدایی طلبان طرفداری روسیه و نیروهای حکومتی اوکراین روز 15 فوریه به اجرا بدرآید و تانک ها و توپخانه ها از منطقه های درگیری بیرون کشیده شوند. در مناقشه های بین جدایی طلبان طرفداری روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین از ماه اپریل تا کنون 5350 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بنا به گزارش های یکی از واعظان و تبلیغگران اساسی جنگجویان تاجیک در سوریه که خود را ابو محمد تاجیکی معرفی میکرد، روز 3 فوریه کشته شده است. خبرها درباره مرگ او در گروه های مربوط تندروان در شبکه ادناکلاسنیکی نشر شد. در این خبرها که شام 11 فوریه پنج شدند آمده است، ابو محمد تاجیکی با سه شریک دیگری تاجیکش به هلاکت رسید. معلوم نیست شهروندان تاجیکستان چگونه و کی به هلاکت رسیدند. تصدیق این خبر از منبعهای دیگر امکان ناپذیر است. ابو محمدی تاجیکی که نام اصلیش تا کنون آشکار نشده است، پیوسته در شبکه های اجتماعی خود را مجاهد نام برده و دیگران را تشویق میکرد و صفحه گروه دولتی اسلامی بپیوندند. با گفته مقامات تاجیکستان تا کنون 50 نفر از شهروندان کشور در جنگ های عراق و سوریه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال قطعنامه از کنگره خواست برای استفاده نیرو به ضد گروه دولتی اسلامی اجازه بدهد. این سند روز 11 فوریه به کنگره فرستاده شد. به گفته باراک اوباما، در این قطعنامه خواسته نشده است که نیروهای زمینی آمریکا به نبرد علیه جنگجویان به عراق و سوریه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که درخواست برای جنگ زمینی مثل افغانستان و عراق نیست. حکومت باراک اوباما از کنگره خواسته است برای 3 سال به جنگ ضد های دولت اسلامی اجازه بدهد. حدود جغرافی عملیات معین نشده است. نیروهای هوایی آمریکا همراه با نیروهای کشورهای همپیمانش از ماه سپتامبر به حمله های هوایی بر ضد تاسیسات و کمینگاه های گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گفتگو بین یونان و قرضدهندگان آن از 19 کشور حوزه یورو بی ثمر انجام یافت. بعد از ملاقات فوق‌العاده در شهر بروسل در صبح 12 فوریه، طرف‌ها حتی بیانیه هم نشر نکردند. حکومت چپگرای تندروی یونان می‌خواهد شرط و شرایط بازگردانیدن قرض‌هایش که برای نجات از ورطه مفلسی گرفت تغییر داده شود. با گفته حکومت یونان، طلبات سخت و صرفه‌جویی زیاد از بودجه در عوض قرض‌ها سبب مشکلات فراوان اقتصادی در یونان شد. رهبران اتحادیه اروپا تا کنون طلب‌های حکومت یونان برای تغییر شرط‌های قرض 276 میلیارد دلاری را رد کردند. وزیران مالی کشورهای حوزه یورو روز 16 فوریه دیگر بار در بروسل جمع می‌آیند و درباره طلب‌های یونان گفتگو می‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان یک جوان 27 ساله را به حیث نامزد به مقام وکیلی در پارلمان ثبت نام کرد. عادل عطایف، ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان و طبیب بیماری های گرده، میخواهد وکیل مجلس نمایندگان شود، اما حالا برای گذاشتن گراوپولی مبلغی کافی نداشته است. روز 12 فوریه به رادیو آزادی گفت ماشینش را به فروش گذاشت تا پول آن را برای معرکه انتخاباتی و سپردن گراوپولی صرف کند. عادل عطایف، نبیره نصرت الله مخصوم، از اولین رهبران جمهوری تاجیکستان در عهد شوروی سابق است. انتخابات مجلس نمایندگان روز 1 مارس امسال برگزار می شود و در صورت پیروزی عادل عطایف جوانترین وکیل مردمی در تاریخ معاصر کشور خواهد بود. در شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org. در فیسبوک هم باشید، در آنجا با نام آزادی صفحه داریم، به صفحه دوستانی ما بپیوندید.
سفر که ما رو میجوید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
بله، هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید ozodi.org را لطفاً با برنامه مجله خبری رو بشنوید و نظر اندیش های خود رو بگویید، از جمله درباره این گزارش ها. برنامه نوی صلح در اوکراین امضا شد، ولی مانعهای بزرگ پیشرای آن ایستاده است. شرکت هواپیمایی ایستر میگوید تاجیکستان در حق شرکت به انصافی کرد. متخصصان کشاورزی میگویند تاجیکستان از بازار خوبی محصولات ارگانیکی دور مانده است و موزون چاری و گفت وکیل مجلس شدن برای شرکت در مسابقات بین المللی به او خلل نمیرساند. و با اجازه شما اول درباره اوکراین صحبت میکنیم که امیدواری ها از صلح در شرق این کشور با امضای نقشه خاتمه جنگ اندکی بیشتر شد. طور گفتیم رهبران چهار کشور اوکراین، روسیه، فرانسه، آلمان به سازش رسیدند که درگیری ها در شرق اوکراین خاتمه یابد و راه های حل دیپلماتیک مسئله هر چه زودتر پیدا کرده شود. جنگ در اوکراین یکی از مسائل داغی بین المللی شده است و به وضع اقتصادی تاجیکستان هم اثری بد گذاشته است. در این باره همکارم میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و هلند روز 12 فوریه در شهر مینسک پایتخت بلاروس بعد 16 ساعت مذاکرات شدید نقشه صلح شرق اوکراین را امضا کردند. رئیس جمهوران اوکراین و روسیه پترو پاراشنکا و ولادیمیر پوتین گفتند بر اساس این قرارداد آتش‌بس در شرق اوکراین روز 15 فوریه از نیمه شب شنبه به یکشنبه آغاز یافته، دو روز بعد آن باید سلاح‌های وزنین از منطقه نزاع بیرون کشیده شوند و یک منطقه امنیتی بین طرف‌های درگیر ساخته شود.
پیروه دگوریلیس او پرکراشنی اگنیا С 0:15 февраля.
Путин, Порошенко و رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل تمام شب برای رسیدن به این سازش مذاکرات کردند. بنا به خبرها این سازشنامه از سوی رهبران خودخوانده جدایی طلبان طرفدار روسیه از به نام جمهوری مردمی دونس و جمهوری مردمی لوهانس نیز امضا شده است. مرکل و هولاند گفتند پوتین اصرار کرده است که زیر این توافق رهبران جدایی خواهان الکساندر زاخارچنکا و ایگور پلودنسکی نیز امضا گذارند. پاراشنکا گفت این سند به ولایت‌های تحت نظارت جدای طلبان مختاریت نمی‌دهد و همچنین تا پایان سال 2015 تحت نظارت پوره نیروهای مرزبانی اوکراین آوردن تمام طول مرزهای اوکراین با روسیه را در نظر دارد. او افزود کیف طلب روسیه در باره تأسیس نظام فدرالی در اوکراین را نپذیرفت. اما ولادیمیر پوتین گفت سازش مینسک همچنین از اوکراین انجام چنین یک اصلاحات قانونی اساسی را که حقوق قانونی مردم ساکن دونباس را فرا بگیرد طلب میکند. او افزود جانب ها همچنین در مورد مسائل بشری و با اجرا درآوردن قانونی که مقام ویژه ولایت های دونسک و لوهانسک را ضمانت دهد به توافق رسیدند.
То есть введение в действие ранее принятого закона о особом статусе Донецка и Луганска.
Петро Порошенко گفت او را در جریان گذاشتند که افسر نیروهای هوایی ارتش اوکراین نادیا ساوچنکا که در شرق اوکراین اسیر افتاده هنوز نیم سال پیش به طور مرموز به روسیه انتقال داده شد در آینده نزدیک آزاد کرده می شود. ساوچنکا را در روسیه به دست داشتن در قتل دو خبرنگار روسیه در اوکراین عیبدار می کنند. سازش روز 12 فوریه و دست آمده جایگزین قرارداد آتشبس مینسک از ماه سپتامبر سال 2014 خواهد شد. آن قرارداد تنها در ظاهر رعایت می شد و اکثر روسها در باره پایمال شدنش از هر دو طرف گزارش ها به دست می رسید. بر اضافه در این پنج ماهی که از زمان امضای قرارداد اول گذشت صدها سرباز از هر دو طرف و همچنین شماری بزرگ از مردم ملکه کشته شده، جدایی طلبان طرفدار روسیه نیروهای اوکراین را به مسافه بیش از 500 کیلومتر تنگ کردند. جدای خواهان طرفدار روسیه در شرق اوکراین قریب یک سال باز استقلال ولایت‌های نصف اهالیشان روس زبان دونسک و لوهانس را طلب دارند. در غرب و در کیف بر این باورند که جدای خواهان را روسیه با پول و نیرو و سلاح تامین و از نگاه سیاسی پشتیبانی میکند. روسیه اما دست داشتنش در بحران اوکراین را همیشه رد کرده است. در مجموع از ماه اپریل سال 2014 به این طرف در جنگ‌های شرق اوکراین بیش از 5350 نفر جان باخته، ده ها هزار دیگر به خانه و در شدند. ولادیمیر پوتین رسیدن به سازش در مذاکرات مینسک را صبح نکو و انگلا مرکل شعله امید برای اوکراین عنوان کردند. اما صدر اعظم آلمان گفت او تحت یگان فریب نظر قرار ندارد، چون که کاری خیلی و خیلی زیاده باید انجام شود.
Ich habe keine Illusion, wir haben keine Illusion, dass noch sehr, sehr viel Arbeit notwendig ist.
او از رئیس جمهور اوکراین پترو پاروشنکا ستایش کرد که برای ختم خونریزی در کشورش تمام کاری را که از دستش می آید انجام داد. فرانسوا هولاند گفت معامله مینسک سبوکه برای اروپا شد و نمونه خوبی کاری است که فرانسه و آلمان می توانند به خاطر صلح انجام دهند. ولی وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر که نیز در مذاکرات مینسک حضور داشت، با استقبال از سازش حاصل شده گفت این معامله هنوز راهی حل فراگیر و یا پیشرفت قابل ملاحظه نیست.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد و در برای احتمالی خاتمه یافتن مناقشات در اوکراین صحبت داشتم با همکارم براین ویتمور از مرکز خبری رادیو آزادی که این مناقشه رو پیگیری میکند. نخست از براین پرسیدم که سازش آتش بس اولی میان جدای طلبان و حکومت روسیه از ماه سپتامبر سال 2014 تقریبا در گزارش هم شنیدیم نتیجه نداد و این سازش آتش بس نوبتی چی تفاوت دارد که فکر میکنیم اجرا میشود؟
Well, that's a good question. I mean, the reason, in my opinion,
این یک سوال خوب است. به اندیشه من سببی بجای نرسیدن سازش آتش‌بس ماه سپتامبر آن است که روسیه نمیخواست این سازش اجرا شود. این مناقشه تا زمان ادامه میکند که روسیه این را میخواهد و اگر روسیه بخواهد که نزاع تمام شود، تمام میشود. سازش آتش‌بس ماه سپتامبر به جدای طلبان فرصت داد که تغییر مکان و گروه بندی کنند و به روسیه امکان داد که به اوکراین اسلحه و رو وارد نمایند تا جدای طلبان جنگ را از سر بگیرند. چرا سازش آتش‌بس ماه سپتامبر اجرا نشد؟ برای آن که روسیه نمیخواست که آن اجرا شود. آیا میتوانیم انتظار باشیم که سازش نوی آتش‌بس عملی میشود؟ این مسئله به روسیه وابسته است. اگر بخواهد اجرا میشود.
Well, that depends on whether or not Russia wants it to succeed.
و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت مانع‌های بزرگ در پیش راه ایستاده است، یعنی اجرای نقشه خاتمه دادن جنگ در اوکراین. می توانیم پیش بینی کنیم که منظور از گفته های انگلا مرکل یعنی مانع‌های بزرگ چی هست؟
So there's a lot of interpretation.
نقشه خاتمه دادن به جنگ رو می توان هر نوع تفسیر کرد. بزرگترین مانعی که انگلا مرکل درباره آن صحبت می کرد بندی 11 همی سازش است. بر اساس این بند اوکراین باید قانون اساسیش را اصلاح کند و اوکراین غیر متمرکز کرده شود. طوری می دانیم روسیه دعوت می کرد که در اوکراین کشوری فدرالی شود که یک عباره خوبی دموکراتی است. اما در اصل معنی این فدرالیزم دیگر است. برای اوکراین فدرالیزم معنی حرج و مرج را دارد، زیرا با جدای طلبان امکان می‌دهد فشار به حکومت مرکزی را رسما و با واسطه ساختارهای سیاسی ادامه دهند. اگر اوکراین را بر طبق خواسته روسیه فدرالی کنند، مثل بوسنیا و هرزگوینا می‌شود، یعنی در اوکراین یک حکومت مرکزی ناتوان خواهد بود که از دستش چیزی نمی‌آید و روسیه اصلا همین چیز را می‌خواهد.
And this is precisely what Moscow wants.
براین ویتمور همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی در باره تحولات اخیر در اوکراین و امضای نقشه نو برای خاتمه دادن به مناقشه در شرق این کشور صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برنامه رو با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ایست ایر یک شرکت هواپیمایی خرد در تاجیکستان میگوید مقامات کشور این شرکت را بی سبب از حق فعالیت محروم کردند. ایست ایر که هواپیماهایش عمدتاً از تاجیکستان به روسیه پرواز میکرد، آخری سال گذشته از حق پرواز در تاجیکستان محروم شد، زیرا به گفته مقامات ضمن کارش شرکت ایست ایر معیارهای امنیتی را درست اجرا نمیکرد و جان مسافران را در خطر میگذاشت. اما رهبران شرکت میگویند این ادعاها اساسی ندارند. همکارم مومین احمدی در این باره با طرف های ماجرا صحبت کرد و چنین گزارش می دهد.
وزارت نقلیات تاجیکستان شرکت هواپیمایی ایست ایر را که ارزان‌ترین چیپ‌های پرواز در مسیر روسیه را می‌فروخت از حق فعالیت در تاجیکستان محروم کرد. این شرکت که تا ماه اکتبر سال گذشته از فرودگاه کلاب و قرغان‌تپه به شهرهای مختلف روسیه پرواز انجام می‌داد، پس از یک سنجش وزارت نقلیات در آخر ماه آگوست برای اصلاح کمبودی‌ها 3 ماه مهلت گرفت، اما با گذشت مدتی از حق پرواز محروم شد. انور نوروف سردار رئیسیت اویاسیای شهروندی وزارت نقلیات تاجیکستان امروز 11 فوریه به رادیو آزادی گفت یک سال پیش 2 فوریه سال 2014 هواپیمای این شرکت در فرودگاه کلاب با صدمه دچار شد و سنجش دراز مدت نشان داد که آن از به احتیاطی مسئولان شرکت به وقوع پیوسته است. آن وقت در آسمان چرخهای هواپیمای این شرکت درست کار نکرد و هنگامی نشست از خط پرواز بیرون رفت، اما با ادعای مسئولین شرکت ایس ایر این صدمه با گناه کارمندان خدمات زمینی یا دیسپچرها صورت گرفته است که به خلبان معلوماتی نادرست دادند. ولی انور نوروف میگوید این شرکت هشدار گرفته بود که برای ادامه پروازها از تاجیکستان باید چرخهای هواپیماهایش را نو و خود هواپیماها را تعمیر کند.
کره نوزیاتی بذارم بگم کمبودا بود، کمبودا برطرف کردم و برطرف نکردم. سه بود یا مهلت دادم
اما نمایندگان ایست ایر بسته شدن فعالیت خود در تاجیکستان را غرضناک و کار دست رقیبان می‌دانند. ولادیمیر کویموف رهبر شرکت ایست ایر میگوید واقعا آنها برای اصلاح کمبودی‌ها 3 ماه مهلت گرفته بودند، ولی این مهلت انجام نیافته بدون یوگایی پیشکی فعالیتشان پر را قطع شد. او میگوید محض نسبتا ارزان بودن نرخ چیپ‌های شرکت ایست ایر شرکت‌های رقیب را ناراحت کرده بود.
این کار ما با کسی معقول نبود، سخت معقول نبود، با کدام از راهبران، خصوصا با شرکت تاجیک ایر.
مسئولان ایست ایر میگویند در پی قطع فعالیت آنها قیمت چیپ‌ها بالا رفته، همچنین فرودگاه های کلاب و قرغان‌تپه ده‌ها کارمند فرودگاه را که برای این شرکت خدمت می‌رسانیدند از کار آزاد کردند. این چونین 160 کارمند این شرکت نیز بر رخصتی بیموس فرستاده شده است. اما قربان سفروف معاون دایرکتور فرودگاه بین‌المللی کلاب به رادیو آزادی گفت با قطع فعالیت این شرکت که در یک هفته از 5 تا 7 مرتبه پرواز انجام می‌داد، هیچ تغییری در کار آنها به وقوع نپیوست. او گفت حالا به جای شرکت ایست ایر از فرودگاه کلاب شرکت اورال ایر و سیبر ایر پرواز انجام می‌دهند و نرخ چیپ‌هایشان از شرکت مذکور چندان تفاوت زیادی ندارد. او گفت
دوره که اون شرکت مولا کار میکرد همون یک هفته ده هفته هجده ریس جیران میکرد خود دیگه همون قدر جو کار رفته نمیست مدهات و نسبتی سالی گذاشته در اومد این سالان که این شرکت های نوی اکتیابر من کرده درآمد اون زیادتر شد از سال گذشته که شرکت کار میکرد.
شرکت ایس ایر شرکت سهامی بوده، 51% سهمیه‌هاش به شهروند تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود و 49% دیگر به شهروند آلمان تعلق دارد. به گفته مسئولان این شرکت آنها همیشه نرخ چیپ‌ها را در نسبت به دیگر شرکت‌ها تا $50 ارزان‌تر به فروش می‌گذاشتند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
متخصصان میگویند تاجیکستان در صورت صادرات محصولات ارگانیکی میتواند سالانه صدها میلیون دلار فایده به دست بیاورد و وضع زندگی مردم دیهات، قشر کم بضاعت جامعه را به مراتب بهتر کند. از بس که اقتصاد تاجیکستان عمدتاً کشاورزی است و سایه صنعت زیاد پیشرفت نکرده است، به گفته متخصصان از سازمانهای بین المللی انکشاف دادن کشاورزی و استفاده از تکنولوژی های نو برای پرورش زراعت های پاک از داروهای کیمیاوی میتواند خریداران زیادی را از بازارهای جهانی به تاجیکستان بیاورد. در این باره همکارم سلیم ایوب زاد گزارش میدهد.
میلیاردها دلار مثل آب دریا از نزد تاجیکستان میگذرند، تنها باید خم شد و آنها را گرفت، اما ظاهرا این کشور یا این مبلغها را نمیبیند و یا خوش ندارد خود را زحمت دهد. این خلاصه چندی از کارشناسان است که میگویند تاجیکستان برای یافتن جای خود در بازار محصولات کشاورزی طبیعی یا ارگانیکی تلاش نمیکند، حالانکه سالانه در این بازار نزدیک 60 میلیارد دلار میچرخد و این یگانه ساحه است که در دو بحران اقتصادی جهان آسیب ندیده، برعکس هر سال تا 15% گسترش یافته است. غذای طبیعی که از آمیخته های کیمیایی پاک و یکی از مایه های سلامتی ها در زمره انسان هاست، همیشه مشتریان دارد که آمادند برای آن نظر به مال انعنوی امروزه تا 45-50% زیادتر پول دهند. سردار شعبه رستنی پروری در وزارت کشاورزی تاجیکستان عباس خواجه یحیی خواجایف میگوید
اصلا سو گرفتگی خریم که 95% محصولات که تاجیکستان استرسال میشه تو هم مش شعبه که همین ارگان که دویما میشه برای اون که ما استفاده زرخیمه که تو استفاده منی نوری های مهرلی و اومان در خریم که دستناره سمیشن و خو
سیبی خوبانی، زردالوی خندق، انگوری حسینی، برنج دیوزیره و ده ها نوی میوه سبزوات در تاجیکستان از قدیم مشهور بودند. ولی حالا گویا از آنها نشانه نیست. جشنواره های مانند روز خربوزه یا عید عسل بیشتر یرمرکه نرخ‌های ارزانند تا تلاش رشد ساحه. در سفر کوتاه به ناحیه‌های کشور راه دیده ممکن است که از باغ‌های پیشینه نشان اندک مانده است و بازارهای تاجیکستان را سیب چین و انگور ایران و تربوز پاکستان ضبط کرده‌اند. عقیده در میان است که میوه سبزوات تاجیکستان اکثرا به خارج اکسپورت می شود، اما اگر پخته را به حساب نگیریم محصولات کشاورزی قسمت خیلی خردی صادرات را تشکیل می دهد. اتفاقا این گوشه درآمد بودجه دولت نیز رو به کاهش دارد. اگر صادرات محصولات کشاورزی و غذا در سال 2008 به بودجه کشور نزدیک 200 میلیون دلار آورده باشد، در سال 2011 این رقم بنابر گزارش مرکز جهانی تجارت زیر 50 میلیون دلار افتاده است. برزمی کاهش نرخ پخته و آلومین این نشان دهنده سبب برتری واردات بر صادرات شده است. مضمون در تاجیکستان بیشتر از بیرون مال و مواد می آورند و کالا و محصولات خیلی کمی برای فروختن به بیرون دارند. کارشناسان میگویند کوشش جای یافتن در بازار گسترش یابنده میوه و سبزیجات ارگانیکی میتواند کشور را خیلی زود از چنین حالت رها کند. رهبر نمایندگی برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل در دوشنبه ویارال گوتو روز 10 فوریه به رادیو آزادی گفت
امکانیت های تاجیکستان برای تولید محصولات ارگانیکی به طور فوق العاده زیادند. قانونگذاری ضروری نیز موجود است، اما این قانون اجرا نمی شود چون مکانیزم های تطبیق آن وجود ندارد. ما آماده ایم برای رشد این ساحه مهم تاجیکستان همه جانبه یارمندی کنیم. من بسیار می خواهم که ما به اینجا متخصصان را بیاریم تا در راه های پرورش، نگهداشت، تهیه اسناد ضروری و انتقال این محصولات به بازار
هنوز پیش از قبول شدن قانون تاجیکستان، سازمان های بین الملل با درخواست به سرمایه گذاری اتحاد اروپا امکانیت های این کشور را در کشاورزی طبیعی تحقیق کردند. کارشناس این برنامه عبداللطیف خالدارف میگوید اگر تنها پخته تاجیکستان به طور ارگانیکی پرورش شود، نرخ آن 212% بالا خواهد رفت. ارزش زردالوی بیولوژی 42 و لوبیایی ها 96% زیادتر خواهد شد. به عقیده این کارشناس تاجیکستان هنوز زمین های زیادی دارد که از زهرهای کیمیایی پاک ماندن یا آسیب خیمیکات ها در دو دهه گذشته تا حد اکثر شسته شده است. ولی به نظر می رسد تاجیکستان چون در رشته های دیگر اقتصاد در کشاورزی نیز چشم امید به چین بسته است. به چینایی ها برای 49 سال اجاره دادن هزاران گکتر زمین های آبی و للمی را منصبداران چنین شرح می دهند که به واسطه شرکت های چینایی به کشور فناوری های نو آورده می شوند. حتی مردم عادی که می گوید از مهاجرت به روسیه پولی بیشتر می یابد تا کلان زدن به زمین، باور کردند که چینایی ها نظر به تاجیکان زحمت کشترند و حاصلی به مراتب بهتر می رویانند. اما تجربه کار چینایی ها در روسیه نشان داد که آنها به زمین رحم نمی کنند و پس از چند سال از کشتار گرمخانه هایشان خاک سوخته بی حاصل باقی می ماند. ایرینا تروفیموا رهبر سازمان زیست محیطی برلاگ می گوید معیارهای کشاورزی در چین تماما به گونه دیگرند. استفاده زهرخیمیکات ها در این ساحه از طرف آنها خیلی زیادتر است. زمین ها به طور بی بازگشت زهرالود می شوند. مؤلفان پژوهش اتحاد اروپا به آن هم اشاره کردند که سالهای اخیر در جهان جهانگردی اکولوژی نیز گسترش می‌یابد و اگر تاجیکستان تواند کشاورزی ارگانیکی خود را با اکوتوریسم پیوند دهد، همزمان در دو رشته سر درآمد موفق خواهد گشت.
همکارم سلیم ایوب‌زاد گزارش می‌داد و در شرح این گزارش رستم از آمریکا در وبسایت رادیو آزادی نوشته است حکومت تاجیکستان نباید محصولات میوه‌گی و طری تاجیکستان را به روسیه بفروشد، محصولات را باید در بازار داخلی فروخت با نرخ‌های لازمی برای دهقانان و استحصال کنندگان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
مقامات انتظامی کلاب میگویند در مدت دو ماه اخیر ده ها میده فروشی مواد مخدر را کشف کردند و چندین نفر را نیز دستگیر کردند. به گفته آنها ضمن عملیات های مخصوص 64 نقطه فروشی افیون و هروئین و بنگ آشکار شده است. همکارم فرزان محمدی از کلاب گزارش میدهد.
در پی یک عملیات ویژه کارمندان کارهای داخلی شهر کلاب که مدت دو ماه ادامه کرده است 64 مکان یا فروشگاه مواد مخدر کشف و 44 نفر فروشندگان و معتادان آن بازداشت شدند. حسین ایوبوف یک مسئول بخش کارهای داخلی شهر کلاب روز چهارشنبه 11 فوریه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تصدیق این خبر گفت که در پی این عملیات حدود 50 کیلوگرم مواد مخدر تحت تاثیر هروئین کشف و مصادره گردیده است که برخی از جوانان این مواد را در شکل میده فروشی از جمله در قوطی های گوگیردانه ها به فروش گذاشتند. جناب ایوبوف افزود
یو هیروئین اینا مثلا 46 گرم گفتن 47 گرم 12 گرم 13 گرم فقط اینو باریگان باریگورم.
با گفته جناب ایوبوف در میان با اصطلاح میده فروشان مواد مخدر سه زن هیروئین فروش با اسم شیرین، فرزانه و باز هم شیرین که ساکنان محله دهم شهر هستند بازداشت شدند. طبق اطلاع مسئولین بخش کارهای داخلی شهر کلاب کشف و بازداشت مکانهای فروش و همین طور فروشنده ها و استعمال کنندگان مواد مخدر در نسبت به عملیات های قبلی دو برابر بیشتر است، اما کشف مکان فروشنده های مواد مخدر و بازداشت آنها در حالی است که گزارش های رسمی و افزایش تعداد معتادان این مواد در شهر کلاب درک میدهد. این هم در حالی است که معروف صدلوی رئیس آژانس نظارت به مواد مخدر در منطقه کلاب میگوید که تعداد معتادان مواد مخدر در شهر کلاب نسبت به دیگر شهر و ناحیه های این منطقه بیشتر است. مسئولان بیمارخانه تبابتی معتادان مواد مخدر در منطقه کلاب نیز از افزایش بیماران نیز صحبت میکنند. صابر شمسی‌الدین رئیس بیمارخانه نشمندی منطقه کلاب در صحبت با آزادی گفت که در واقع تعداد بیماران در مقایسه با سال قبل بیشتر شده و حتی آخر سال گذشته یک نفر بر اثر معتادی فوتیده است. جناب شامی‌الدین میگوید که حالا بیشتر افرادی که از بیماری نشمندی رنج میبرند جوانان سن 25 تا 40 ساله هستند.
شمارا بیماران روز یعنی صحبه که تیرپی یعنی میتادون تیرپی قطشیر از کن از سال 2015 بعد سال 2014 بگیم که یک برابر زیاده در سال 2013 تا بود حوضه 463 نفر هست.
طبق اطلاع رسمی تنها در یک سال اخیر از گردش غیرقانونی مواد مخدر در منطقه کلاب بیش از یک تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. ضمناً کلاب منطقه در مرز جنوب تاجیکستان است که با شمال افغانستان مرز مشترک دارد. با توجه این به این منطقه مسیر قاچاق و انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و همین طور به کشورهای دیگر محسوب می‌یابد. مرز در پی انتقال و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان طریق این منطقه مقدار زیادی مواد مخدر برای استفاده داخلی باقی می‌ماند. با این دلیل نهادهای مربوطه مبارزه با انتقال و قاچاق مواد مخدر تصمیم دارند تا عملیات‌های ویژه به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همین طور استفاده آن توسط جوانان و استعمال کنندگان را کمتر کنند. ایده‌ای از ساکنان محلی نیز در منطقه کلاب از این اقدام‌های ساختارهای قدرتی تاجیکستان استقبال می‌کنند. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
و موزون چوری و مشتنی مشهور تاجیک جایزه‌دار بازی‌های المپی و قهرمان جهان برای دریافت کرسی وکیلی در مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه مبارزه می‌برد. همکارم نظرالله لطیف با موزون صحبتی داشت و نخست پرسید که آیا وکیل بودن به هنر او تأثیر منفی نمی‌گذارد؟
من اولو خورسان شدم برای که دیگر دولت ها این چیزا هست در پرنمانشون هست در همه چیزا ورزشگر هست. وقتی که ما انتخاب میکنیم این کارا رو ما میتونیم سطح جوانان رو سطح ورزشگر رو بلند کنیم. ما از این نزدیکتر به خلق نشویم. من کوشش میکنم که چیزی که از دست من میوره چیزی که باوری در من داشتم من چیز رو نشانتیم. من به صورت مشق خدا میکنم ولیکن کار کار است. وقتی ما رو انتخاب کردم باید من از پایو نشوم. برای من مونیای ورزش من نمیشه. با یک قوه دیگر میگیرد آدم وقتی که از نزدیک شناس میشه و از نزدیک صحبت میکند با مردم و با مخلصای خودش نه تون برای سیاست و برای دیگر چی.
شما به حیث مربی نیست امروز بسیار دختران رو سبق میدید در برای که با کدام مسابقه خود آمادگی میبینید معلومات میدادید؟
موی مای در شمپیونات جهان در تایلند میگذرد با سه دختر خودم بتوانم شمپیونات جهان سفر کرده.
کیا هستند؟
یک دختر 51 کیلو میبرم این سمایه میباشد و 60 کیلو دیمو رو میبرم به نام میزگونه 75 کیلو رو میبرم. هم خودم تیار میشم و هم شاگردای خود رو تیار میکنم.
و صحبت مفصل شورای ورزشی رادیو آزادی نظرالله لطیف را با موزونات شوری و محسنی مشهور تاجیک در برنامه جهانی ورزش بشنوید. چند ثانیه بعد برنامه دیگر است. از این رو با رادیو آزادی بمانید.